رمانی پر از تئوری داستان نویسی، یادداشتی از سعید تشکری بر رمان تحریر دیوانگی نوشته مهدی زارع، گوینده المیرا شاهان. آقای نویسنده، جناب زارع، کتاب تحریر دیوانگی شما به من چسبید، ولم نکرد، کمی زخمی شدم و البته ناسور، اینقدر خوب این قهرمان شر شما پیجوی من شد. عدالت مرد و قضاوت در قصیترین شکل به خودم واگذار شد. من بی نهایت برای قهرمان بد شما در این رمان احترام قائلم. اینقدر خوب می شود بد بود و اینقدر خوبتر آن حال نحس و طالع فرسوده شرارت را نو کرد. امسال تو در تحریر دیوانگی و صادق کرمیار در مستوری انگار که خیلی حالتان خوب بوده. در این شرایط باید برایتان دست زد. خب، این از حال من به شما. اما گزارش‌های داخل رمان وضعیت‌های دیگری هم دارد، مثل اینکه قهرمان شما در پروتوتیپ مدرن داستانگویی با حقوق تمام شرها بیانیه امضا کرده و البته با شما هم زیست کرده. برای من این بسیار بازوق است. فاصله گذاری رمان با شخصیت بسیار میلیمتری و سالینجری در رمان نشسته و کتابتی با متانت می کند. گاهی در برابرش کور می شوم، در برابر گشاده دستی های شرش. این همه نشان از شناخت شما از ترفند گوتیک دارد. رمان پر از تئوری داستان نویسی است، اما گل درشت نیست. غنی پیش می رود. سفر در اتاق کتابت جناب پولستر نازنین و البته که نقال فیلم از ارنان ریورا لتلیر اهل شیلی را که وقتی خواندم همین حال را داشتم. حتی در آیاس پونامبرا اثر رابین اسلوان. اینها گزارشی است که چقدر احوال رمان شما در تحریر دیوانگی خوب بوده. اینها را که می‌گذرانم به جوانی شما می‌رسم. نورس و برآمده و به گل نشسته اید. برای من خوب است، چون اهل جزایر ادبی نیستید و با جایزه نویسنده نشده اید و محفلی ادبی هم شما را علم نکرده و اهل آن هواها هم نیستید. اینها برای نویسنده بودن و نویسنده ماندن خیلی مهم است. رمان‌های این نوع نویسندگان گشودن رمان ایرانی است. به قول خودتان در صفحه 115 در رمان تحریر دیوانگی که راوی گفته این دفعه می نویسم که به یاد بیاورم من همیشه از این به بعد شما را با تحریر دیوانگی به یادم خواهم سپرد. خانه ها قبل از آدم ها زمان رفتن را درک می کنند. این را بارها دیدم. ابتدا چیز کم ارزشی تکان می خورد. مثلا عروسکی می افتد، استکانی می شکند یا چه می دانم، بند پرده ای گشوده می شود و پرده تاب می خورد روی دیوار خانه و دانه های ریز غبار را توی هوا به هم می ریزد. به ناگاه در انبوه شلوغی همه جا ساکت می شود، حتی هیچ شیری چکه نمی کند یا لااقل صدای چکه شنیده نمی شود. بعد صدای پای افراد داخل خانه از بین می رود. بعد صدای زمزمه های زیر لب، نه که نابود شوند، دور می شوند. به استقبال چیز دیگری می روند و تو را با تکان کم ارزشی که درگیرت کرده تنها می گذارند. صداها که قطع شد بی آنکه کسی بفهمد خانه خودش را خلوت می کند. رفت و آمد آشناها کم می شود، همسایه ها در نمی زنند. حتی چند وقتی قبض آب و برق هم نمی آید. همه فراموش می کنند که کسی اینجا بوده، کسی که هنوز باید باشد، کسی که هست. انقدر که احساس می‌کنی تنهای تنها توی یک غار کوچک زندانی شده ای. در همین افکار دست و پا می‌زنی که ناگهان خودت را در خانه ای می‌بینی بدون وسایل، بدون پرده، بدون حتی یک استکان کوچک چای، با کارتون‌های کوچک و بزرگی که گوشه و کنار خانه انبوه اشیا را در خودشان گرفتند. سردت می شود، عرق روی پیشانی و پشتت می نشیند و نفست کم می شود، انگار به مردنت چیزی نمانده. تب کرده ای اما هنوز سردت هست. انگشتانت می لرزند و پره بینیت تنگ می شود و تا به خودت بیایی آخرین تیر رفتن از خانه شلیک می شود. بوی کهنه‌ای مرطوب که مدتها گوشه ای مانده تمام خانه را تسخیر می کند. می روی پشت پنجره، به این امید واهی که آشنایی از راه برسد که بهانه‌ای باشد برای ماندن. این جمله ها را کسی می گوید که در زندگی بارها خانه‌اش را از دست داده، کسی که به معنای واقعی بی خانمان بوده. خانه پدریم را زلزله از ما گرفت. چیز زیادی یادم نیست. انگار نزدیک عروسی یکی از خواهرهایم بود که مادر تمام وسایل خانه را جمع کرده بود توی اتاق کوچک و من بی اعتنا به دیگران که توی حال خانه می زدند و می رقصیدند زیر تخت فلزی برای خودم سینه خیز می رفتم و برای دشمنان نبوده نارنجک پرت می کردم. بعد همه چیز لرزید. نه خیلی شدید، اما لرزیدنش تمامی نداشت. چیزی نگذشت که انبوه تکه های سقف و دیوار خانه همه جا را سیاه کرد. خانه پدری را به همین سادگی از دست دادم. البته استفاده کردن از کلمه ساده برای حادثه ای که تمام خانواده یک کودک را از او میگیرد آنقدرها مناسب نیست، اما واقعیت به همین سادگی و بیرحمی تمام اولین های زندگیم را از من گرفت. این را دو روز بعد که از زیر آوار بیرونم آوردند فهمیدم. در واقع اصلا نفهمیدم، فقط شنیدم و با خودم گفتم اگر آن نارنجک ها را نینداخته بودم این اتفاق نمی افتاد. پرورشگاه دومین خانه من به عنوان بازمانده ای از یک خانواده بود. پسری که مدام سرفه می کرد و از درد استخوان به خودش می پیچید و شب ادراریش تمامی نداشت. پسری که هیچ کس حاضر نمی شد او را به فرزندی انتخاب کند و مثل یک نهال کوچک در سایه وسیع انبوهه آدم ها بزرگ می شد. خوابگاه کوچک دانشجویی، آسایشگاه سرد سربازی و حتی چند شبی گرمخانه برای من نقش خانه را بازی کردند. پنج سال قبل برای اولین بار احساس مالکیت یک خانه را درک کردم. زیر زمینی نمور با دو پنجره کوچک. اولین خانه ای که اجاره کردم از نور و جریان هوا بی بهره بود. یادم می آید اولین شب را نتوانستم بخوابم. دوست داشتم بخوابم. خیلی هم دوست داشتم. اما دو بار پشت هم از خواب پریدم. اسبی توی خوابم به تاخت دوید و زنی بلند بلند خندید. بعد خوابم لرزید. در و دیوارش به هم خورد و سیاهی روی سرم خراب شد. دو بار پشت هم این خواب را دیدم و بعدش تا صبح نخوابیدم. اینکه خواب را به خاطر دارم به این علت است که در طول زندگیم بارها همین خواب را دیدم. چند بار توی پرورشگاه و یکی دو بار هم توی خوابگاه. بعد آن شب هم چند باری خواب را دیدم. اغلب همه چیزش شبیه هم است. در واقع چیزی ندارد که بخواهد فرق کند. در هیچ اتفاق می افتد. اتفاقی هم البته نمی افتد. اما در همان هیچ هم گاهی چیزهای کوچکی عوض می شود. مثلا بیشتر وقتها که اسب می دود گمان می کنم که یک نرینه سیاه است. اما اتفاق افتاده که با خودم بگویم مثلا مادیان است. یا چه می دانم رنگش قرمز تیره است. صدای زن هم گاهی عوض می شود، زیرتر یا بمتر، اما همیشه زنی توی خوابم می خندد، زنی که می دانم سوار اسب نیست، زنی پشت دیوارهای خواب من، و همین خنده های تیز زن است که دیوارها را به هم می زند و سیاهی خواب را آوار می کند. ترس را توی دلم می اندازد و بیدارم می کند. با گلوی خشک و سینه‌ای به خسخس افتاده. آن شب وقتی برای دومین بار از خواب بیدار شدم، استخوان‌هایم بعد از چند وقتی که یادم نیست، دوباره درد گرفت. فکر می‌کردم از پریشانی خواب و خستگی پایین آوردن اسباب خانه باشد. اما شب‌ها و روزهای بعدی بدون کار بدنی و حتی بدون اینکه خوابی ببینم هم این درد همراهیم می‌کرد. البته هر وقت که خواب می‌دیدم، دردش بیشتر می‌شد. قرارداد آن خانه را 3 ماه نشده لغو کردم. دکتر گفته بود اگر میخواهم درد استخوان‌هایم بهتر شود از زندگی در جاهای مرطوب و کم نور اجتناب کنم. دستی به سبیل کم پشتش کشیده بود و زمزمه کرده بود که روماتیسم درمان ندارد و باید تا آخر عمرم با آن کنار بیایم و اگر میخواهم آسوده تر باشم از زندگی در جاهای سرد و نمناک و به دور از نور و جریان هوا دل بکنم. با خودم گفتم این یعنی دل کندن از تمام خاطرات گذشته، دل کندن از تاریخی که من را به این روز انداخته. و مگر می شود از کدامشان رها شوم؟ تمام خانه های من این گونه بوده اند و مهم نیست. اعتنایی هم نکردم، اما نمی دانم چه شد که یک روز به خودم آمدم و دیدم که صدای سرفه‌ام را سکوت خانه تکرار می کند. اسباب خانه توی جعبه های کوچک و بزرگ چیده شدند و بوی کهنه مرطوب امکان نفس کشیدنم را محدود کرده. سردم شد و عرق تمام تنم را لزج کرد و انگشت هایم لرزید و با خودم گفتم الان است که بمیرم. میخواستم بروم جلوی پنجره، اما دو پنجره کوچک خانه آنقدر به سقف چسبیده بودند که امکان تماشا را به من نمیداد. پس فرار کردم. حتی کسی دیگر را فرستادم که وسایل را برایم بیاورد. گمانم کارگری بود یا آشنایی که این سالها آنقدر ندیدمش تا فراموشش کردم. چند خانه عوض کردم را نمی دانم. در هیچ کدامشان از خودم عکسی ندارم. در هیچ کدامشان دلم برای کسی تنگ نبوده و گمان نمی کنم که یادم بیاید کدامشان را بیشتر پسندیدم. همان وقت که برای اولین بار وارد خانه ها می شدم به خودم می گفتم این بهترین خانه ام خواهد شد، اما هر بار اتفاقی می افتاد و خانه را با بوی کهنه مرطوب و احساس مرگ لحظه ای ترک می کردم و سعی می کردم یادم نماند که خانه چگونه بوده و چرا رهایش کردم. بیشک اغراق کرده ام. خیلی چیزها از یادم نرفته، مثلا همان چیزها که درباره خانه اولم گفتم یا حتی میزان بدهکاریم به آشنایانی که آخرهای اقامت توی هر خانه از سر ناچاری بهشان سر می زدم، یا اینکه بعد ازدواج در 3 خانه مستقر بودم. این 3 خانه را بهتر یادم است. اولیشان را نزدیک ازدواجم اجاره کردم. در طبقه دوم یک آپارتمان 4 طبقه بود و نور نسبتاً خوبی داشت. من تازه دامادی بودم که دردهای مفاصلش کم شده بود و سرفه‌هایش از بین رفته بود و گمان می‌کرد ابتدای راه خوشبختیش را طی می‌کند. دیوارهای سفید آن خانه را عکس‌های عروسی‌مان پر کرده بود و هوای صبحش را بوی شیر گرم و همین. اجارش بالا بود و وقتی از کارم اخراج شدم به ناچار به طبقه 5 در یک آپارتمان 12 طبقه رفتم، جایی که عکسی به دیوارش کوبیده نشد و یک صبح نامه دادخواست طلاق زنم به دستم رسید و نهایتاً 3 خانه که در آن زنم جعبه های وسایل خودش را بار کامیونی کرد و من را در 3 طبقه از یک آپارتمان یادم نیست چند طبقه بود و مهم هم نیست، 3 ماه و 9 روز قبل بوی کهنه مانده تمام آن خانه را گرفت. من با ترس از مردن از جایم بلند شدم و رفتم جلوی پنجره ایستادم. احتمالاً اگر سل نمی داشتم سیگاری روشن می کردم، اما سرفه های خونی هر روزه اجازه چنین کاری را نمی داد. پنجره را باز کردم و به خیابان خیره ماندم تا آشنایی بیاید. غروب نچندان متفاوتی بود که عبور ساده و بی اهمیت چند آبر با لباسهایی که یادم نیست چه رنگی بودند و چه شکلی، نه تنها تأثیری روی برداشت من نمی توانست داشته باشد که حتی برگی از درخت ها را تکان نمی داد و به کندی محو می شد اگر آشنایی نمی آمد. یک آشنا با یک شورلت قدیمی و کت و شلواری قهوه‌ای، کسی که وقتی رسید جلوی در آپارتمان و یکی از دکمه‌ها را فشار داد، اصلاً انتظار نداشتم زنگ خانه من به صدا در بیاید، اما سکوت خانه شکست. باد آمد و بوی خانه را برد و تا رفتم سمت در، صدای چکه‌های آب توی سینک ظرفشویی توجهم را جلب کرد. 3 ماه و 9 روز قبل در روزی که ممکن بود از فقر و بیانگیزگی هر کار احمقانه ای بکنم، یک ناشناس زنگ خانه‌ام را زد و در نهایت تأسف به من اعلام کرد که سالار افخم، تنها کسی که از قرار نسبت خونی با من داشته، یک ماه قبل بر اثر پیری زیاد مرده و تمام اموالش به من رسیده، از باغ‌های میوه گرفته تا خانه‌ای بزرگ در این روستا.